سیاستن اصلا اونجا هم دوابن داره برف میاد و کار هم تحتیده. اینشالله از این برفای خوب بیاد و ببینیم که چه زیبا هوا سبر همه جا پاش شد از برف، چه زیبا میشود باز کنش مصدر. سیاستن اصلا همیشه بی همراه تقریبا 6-7 سالی رادیو تهران. خدا نگهدار کنه،
قربونتون برم. منم خیلی دوستتون دارم، خدا رو شکر بالاخره دماوند و فیروزکوه رو ما داریم هنوز که یه جایی توی مملکت تعطیل نشه، یعنی چون بقیه جا عموما. همینجوری که دارید به 3094 پیغام میدید که به ما بگید اگر صادر کننده بودید چه محصول یا کالایی رو صادر میکردید برای در حقیقت شناسوندن ایران یا در حقیقت هنری یا همه اینجور حرف و حدیث ها، قرار هست که گفتگویی رو داشته باشیم با مهندس شایان وحیدی، مهندس طراح، ناظر و مجری نظام مهندسی استان تهران. سر یه قصه بگی دیگه موسیقی رو. آره یه دقیقه بگی، من یه نکته جدی رو بگم. حالا میخواستم یه موضوع جدی رو بگم، اینو بگم بعدش آره چیز کنیم راجع به آش صحبت کنیم. بذار سلام کنم اول به آقای وحیدی. آقای وحیدی سلام علیکم.
سلام، وقتتون بخیر. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
آقا یه دو دقیقه صبر کنین، الان من یه چیزی رو نگم خانم جولای منو میکشه. خانم حسینی صدا بردار ارجمندمون در دیروز هم خدمتشون بودیم، ایشون هم مثل اینکه آش دوست دارن سلام کردن، سلام میکنم بهشون. آقای وحیدی بزرگوار، یه نکته رو میخوام بگم بعد گفتگومونو با هم دیگه شروع بکنم. این تهرونی که ما داریم دیگه واقعا بعضی از وقتا اتفاقاتی که توش میفته عجیب و غریب میشه. یعنی چی عجیب و غریب میشه؟ یعنی ما دیگه واقعا نمیدونیم که چقدر باید درباره اهمیت ایمنی ساختمانهایی که محل تجمع یا تردد آدمهای متعدد و متنوع هستند حرف بزنیم. پلاسکو برامون تجربه نشد، بسیاری دیگه از ساختمانهایی که اتفاقات عجیب و غریبی براش افتاد برامون تجربه نشد. تازگی ها من فکر میکنم که این قصه بنر زدن دم بعضی از ساختمونا که آی ساختمون ناایمن ما گفته بودیم چیزی جز شونه خالی کردن نیست. حالا این وسط تجربه هتل بیمارستان گاندی هم اضافه شد و دیدیم که بیشتر از این که بخواد واقعی باشه این نمای خوشگل، تهش کیک. آقای وحیدی بزرگوار، ما واقعا چقدر حواسمون هست به ایمنی ساختمونامون توی تهران برای روزی که اتفاق عجیب و غریبی خدای نکرده بیفت؟
ایمنی الان مسئله ایه که حالا متاسفانه ما یه بیمارستان مرکز خدمات درمانی هم از دست دادیم و ایمنی مسئله ایه که این چند روزه همه درگیرشن و یه موضوعیه که خیلی هم مهمه. حالا تو زمینه حریق و آتش نشانی و اتفاقاتی که میفته یه سری مسائل هست که خیلی خوب بهش پرداخته شده و توی این چند دهه ما آیین‌نامه‌ها رو دوستان ویرایش کردن، به جاهای خوبی رسیدیم، دستاوردهای خوبی داشتیم. یه پیش زمینه بدم، ما الان توی کشورهای توسعه یافته ساختمان‌هایی داریم که بیش از نیم قرن عمر مفیدشون هست و همکنون تمامی سیستم های اطفاء، اعلام حریق و تمامی ضوابطی که باید رعایت بشه وقتی که حوادث اتفاق میفتن و دارن و همچنین تعمیر نگهداریش هم انجام میدن. ما هم رسیدیم الان به اینجا، یعنی از منظر آیین‌نامه، از منظر دانش، دستاورد و تجهیزاتی که داریم رسیدیم. اما خب میبینیم به قول خودتون همین بنرهایی که دارن جلوی اماکن مختلف میزنن، حالا لیستایی که آتش نشانی اعلام میکنه. ببینید مشکلی که الان ما داریم مشکل ضوابط و آیین‌نامه و اجرا نیست. مشکلی که الان ما داریم اینه که اعلام میکنیم، یعنی سازمان آتش نشانی، دوستان آتش نشان همینجای خدا قوت بهشون بگم که ایثارگرانه، ایثارگرایانه و فداکارانه جام برکف میان به کمک مردم عزیزمون و لیستی رو اعلام میکنن، یا من مهندس ناظر میان پایانکاری رو نمیدم به یک ساختمون. اما بعدش چه اتفاقی میفته؟ بهره برداری میشه. آقای هاشمی من یه سوالی مسئله یه سوال ازتون بپرسم. شما میدونستید که ساختمان هایی که اخطار آتش نشانی دریافت کردن به کرات،
خب
اینها بیمه میشن؟
یعنی چی؟ آها آره دیگه، یعنی بیمه چرا داره بیمهش میکنه؟
خب خیلی، یعنی
آفرین باریکلا، چون نکته جالبی رو گفتید.
بهش رسیدگی کنن، ساختمان بیمه میشه. ساختمانی که پایان کار ندارد انشاب میگیره، انشاب گاز میگیره، ناظر گاز گزارش خلافدار رد کرده و انشاب گاز میگیره.
آره میفهمم چی. هر کی به فکر خیش هست دیگه، برای اونا پول داره بالاخره.
بله، ولی خب یه خورده همکاری کردن این وسط بین چند تا ارگان میتونه واقعا جان خیلی ها رو نجات بده و کیفیت زندگی ما رو بهبود ببخشه. ببینید الان اتفاقی که افتاد چقدر صدمات اقتصادی داشت، چقدر صدمات مالی، و حالا ممکن بود صدمات جانی جبران ناپذیر داشته باشه.
درست.
خیلی، یعنی واقعا میتونه باعث یه فاجعه.
خب همین دیگه، الان کی باید به درد ما برسه؟
یه همکاری اگه بین مسئولان باشه، و سازمان آتش نشانی الان لیست ها رو خوب اعلام میکنه، اما بهره برداری کردن از ساختمانی که ناایمنه، این بهره برداری الان برای ما مشکل ساز شده. دوست. این بهره برداری که الان میتونه ایجاد خطر بکنه. در صورتی که ما الان تو مرکز تحقیقات مسکن راه شهرسازی آینامه های عالی داریم، مقصد سوم مقررات ملی ویرایش 1395، تقریبا تمام مسائل موجود لازم برای ایمنی در برابر حریر رو دیده.
دوست.
و خب یه هم دستاورد خیلی خوبه. اما اگر یه خورده مسئولین بیان و به کمک هم دیگه دست به دست هم بدن و تمهیداتی حاصل بشه که بتونن آقا حداقل بیمه نشه ساختمونی که ناایمنه، ساختمانی که پایان کار نداره بهره برداری نشود ازش. میدونید این مسائل اگه اتفاق بیفته واقعا، چون مسائل خیلی جدی و حادی نیست، این همه سال این همه پیشرفت ما داشتیم، یه خورده این مسائل هم بتونیم باهاش کنار بیایم خیلی عالیه. و یه مسئله ای هست که یه خورده حالا مسئله رو سخت میکنه، اینه که در طراحی خیلی از دوستان ما تو آتش نشانی، دوستان و همکاران عزیزمون در طراحی میبینن در اجرا چیز دیگه اتفاق افتاده و این پرونده ها به بنبست میخوره، مثل ساختمان هایی که مسائل طراحی توش رعایت نشده و عملا دیگه امکان گرفتن پایان کار و تایید آتش نشانی ندارن. خودشون اصطلاحا عزیزان بهش میگن پروژه که بنبست رسیده. یه خورده اگه این مسائل رو همه رعایت بکنن، همه طراحان، ناظران، مجریان و مسئولین مربوطه، و اجازه بهره برداری ندن، میدونید چقدر جان انسان ها نجات پیدا میکنه این وسط.
درستم.
و امید دارم به اون روزی که این اتفاقا بیفته.
به امید خدای انشالله. آقای وحیدی خیلی ازتون ممنونم. ما انشالله یه روزی هم بشه که خدمت شما باشیم. حالا آره حضوری خدمت شما باشیم. خانم جولایی دارن پیشنهاد هفته آینده رو میدن. حالا نمیدونم من خودم هفته آینده هستم یا نیستم، ولی ایشالا یه روزی که من بودم.
آره. بله حتما باشه.
چکر شما. باعث افتخار ماست و خیلی ممنونم که
من شما
با ما همراه بودید. سلامت باشید. خانم جولایی یه سکته ریز زدید. حالا صحبت کنیم راجع به چیزی نیستش که یه هفته میخوایم بریم سفر. بفرمایید. آن سوخته آفرین. باریکلا. یه نکته رو بذارید بهتون بگم خیلی جذابه. سوختن توی هر شرایطی، توی هر اتفاقی یک داستان تلخه. اگه دستتون با یه قابلمه داغ بسوزه، اگه تعدیک غذاتون بسوزه، اگه تلویزیونتون بسوزه، اگر یکی داره آش درست میکنه آش بسوزه، اگه دلتون بسوزه، اگر که خدای نکرده دماغتون بسوزه، یا حالا بیایم جدیترش کنیم، اگر که یه وسیله برقی که خیلی براش هزینه کردید بسوزه، کلی اذیت میشید و ناراحت میشید. همه سوختن ها بده، از همه اینایی که گفتم تا سوختن هتل بیمارستان گاندی و ساختمون پلاسکو و همه اینا. اما اما خوش به سعادت اونایی که با حرم نگاه بعضیا میسوزن و آتیش میگیرن. اون آتیشه این عشقه،
این عشقه. سوختن چه آتشی نگاه تو دارد، آخر دلم دل تو را به دست آرد. بی تو کبیر خوش و خالیم، مرا ببین چه حالیم، باران تا اگر نبارد. جانم اینم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه نشستم، ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه. این
خانم شهداد 7-8 تا پیغام پشت هم دادن. اولش نوشتن که یه کاسه آش با پیک موتوری فرستادم، کشک داره نه پیاز نه سیر. نه حل، دم شما، خیلی ممنونم. خیلی خانم شهداد دست شما. بعد خودشون گفتن منم پیتزا دوست دارم. حالا یعنی چی؟ یعنی ما یه پیتزا درست کنیم بدیم به اون پیکه در ازای آشه؟ خانم شهداد نکنید دیگه. ولی چیزه، گفتن که شماره تماس دوباره اعلام میکنید. بله. بعد 22-65-24-65 نوشتن که هاشم سر کاریم. نفهمیدم این آخریش برای چیه، ولی نه ما مخلص شما این حرفو چیه. یکی هم نوشتن مسابقه شماره 13 الف، فکر کنم شعبه رو اشتباه اومده. نه به شعبه ما نمیخوره. بفهم دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه نشستم، ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه.
جانا دلم رو بوده ای فریبانه، به انتظار تو غریبانه نشستم، ببینم آن دو چشمم از تو دل برانه.
خانم جولای، از شما خانم مژگان از فیروزکو تشکر کردم بابت تخش ترانه های ناب و اینجور حرفا دیگه. از شما هم تشکر میکنن خانم مژگان، خانم جولایی، بابت همراهیتون. اما جناب آقای رضا باقری همراه ما هستن، از تولید کنندگان مطرح در حوزه پوشاک در کشورمون. یه سلام علیکی باشون داشته باشیم، بعد من باشون کار دارم. چه کاری؟ سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم برنامه فرصت. باعث افتخاره که اینجا در خدمت هستم. امیدوارم شنوندگان عزیز شما، کسایی که صدای منو میشنون، تو این روز زیبای برفی فرصت استفاده از این هوای خوب، از این مناظر خوب داشته باشن.
ایشالله. اوضاع احوال رو برا،
خدا رو شکر.
کاسبی برا،
واقعیت نه، واقعیت نه آقای
بابا
باشیمی.
هفته پیش گفتین هست که،
حالا هفته پیش
یه تکونی خورده،
در حد هفته پیش بود، ولی متاسفانه از شنبه به این طرف
دلار میکشه بالا، کار شما هم میاد پایین.
ببینید قاعدتا زمانی که رو به گرونیه، یعنی دلار که قیمتش میره بالا، یا حالا به نوعی دیگه بگم ارزش پول ما که کم میشه، تا الان اینجوری بوده که یه حرکتی تو بازار میشد، یه ذره رونق که البته دوست ندارم رونق به واسطه این اتفاق کارمون رونق بگیره، ولی یه حرکتی تو بازار میشد. ولی گواه ارزم تراکنش های مالیه که تو این هفته اتفاق افتاده که خب آمارش دست مسئولین هست. امیدوارم که نگاه دقیق تری بهش داشته باشن و حتما تو تصمیمایی که تو این هفته گرفتن، حالا نظر من اینه که این افت تراکنش های مالی به خاطر این تصمیمشون و اوراق مشارکت با سود 30% هست، یه بازنگری تو این طرح داشته باشن.
آها، یعنی فکر میکنید برای شما خوب نباشه؟
تا الان که اینجوری بوده، هر بار که عرضه این گونه اوراق مشارکت با این حجم و فروش ماشین بوده چند سال پیش، این اتفاق افتاده، ما اثرش رو سریع توی اوضاع کسب و کار و بازار دیدیم که وارد یه رکود شده. یعنی یا ذهن‌ها درگیر این موضوع شده، یا اینکه نقدینگی مردم به این سمت رفته و خلاصه به این سمت کسب و کار اوضاع خیلی خراب شده. من حالا یه چیز دیگه هم واسم عرض بکنم، این پولی که بانک ها از مردم میگیرن، حالا به هر نامی، من نمیدونم چرا اون سمت موقع وام دادن اینقدر سخت میگیرن، یا قوانین عجیب غریب اضافه بر قوانین عجیب غریب قبلی که بوده اضافه میکنن و توی وامدهی ها سخت میگیرن. امیدوارم که اینو واقعا از امیدوارم که
شما تولید کننده هم که واقعا به این حمایت های شبکه بانکی نیاز دارید، واقعا به نظرم باید یه ذره حضفال.
بله، یه اون جاهایی که نقدینگی توی زمینه خصوصا تولید کم میشه، اون تنخواه تولید کننده ها رو به پایین میره و گاهی وقتا حتی به صفر میرسه، نقدینگی که حالا گاهن از طریق وامه خب خیلی لازمه، ولی خب نه این وامی که عزیزان به ما میدن با بهره‌های آنچنانی، و این وام هم نه، وامی که واقعا به درد تولید بخوره.
درست. مهمان تلفنیمون هم همراه ما هستن، الان میتونیم سلام کنیم بهشون. بسیار خب، آقای عظیمی از تولید کنندگان خوب پوشاک در کشورمون هم همراه ما هستن روی خط ارتباطی ما. سلام علیکم آقای عظیم.
عرض ادب و احترام، درود بیکران خدمت شما و تمامی شنوندگانتون. ارادت داریم جناب آقای باقری در خدمت شما هست.
سلام.
منم با اجازه شما خدمت جناب آقای عظیمی، برادر عزیز و گرامی خودم، و بدون اغراق عرض کنم یکی از نخبگان صنعت تولید پوشاک کشور، سلام و عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم مثل قبل و بیشتر از قبل در کارتون موفق باشید. شما یکی از پرچم‌دارا هستید و راهو برای بقیه همکاران خودتون، اگه ما رو قابل میدونید به عنوان همکار، راهو برای بقیه همکاران باز نگه دارید، مسیر رو هموارتر و این چراغ رو روشن‌تر نگه دارید.
درود بر شما. درود.
مخلصیم. آقای عظیمی، آقای باقری گفتم بازار زیاد بازار نیست، برای شما هم اینجوریه؟
حالا قصدن دیگه آقای باقری که میگه برای همه است دیگه. حالا مواردی رو که ایشون به درستی هم بهش اشاره فرمودن، میشه گفتش که قضیه پوشاک هم شده اینه این فصل زمستان دیگه. حالا امروز خدا رو شکر، صد هزار مرتبه شکر، این برفی که امروز اومد فکر میکنم خیلی ها رو خوشحال کرد. حالا امیدوارم یه بعضی هم برای پوشاک، به هر حال افراد بسیار زیادی در این چرخه اقتصادی توش فعال هستن رو انجام بده. بازارم بله درست میفرمایند ایشون، متاسفانه حالا بدون اینکه حالا مواردی هستش که آقای باقری هم به درستی با آن اشاره کردن، سرمایه در گردش، به هر حال واردات، حالا من اسمشو قاچاق نمیذارم، من میگم واردات کالای استوک، اینا همه دست به دست هم داده، متاسفانه بازار رو دگرگونش کرده. حالا از
آقا یه سوالی دارم من، آقای عظیمی بزرگوار، چون من یه بار این از آقای باقری پرسیدم، جواب آقای باقری شنیدم، بذارید از شما هم بپرسم. آقا جان چه ایرادی داره که لباس با کیفیت خارجی بیاد بعد شماها باهاش رقابت کنید؟
من اصلا باش مشکلی ندارم.
نکته همینه.
اتفاقا ببینید دوست گرامی، اتفاقا واردات پوشاک و بنده خیلی هم باش موافقم. من
یعنی فکر میکنید که بهتر باشه؟ توی این حوزه میتونه که مثمر ثمر باشه؟
بله، مثلا ببینید واردات پوشاک از طریق مبانی قانونی، بعد هزینش هم پرداخت بکنن، چه اشکالی داره؟ مثلا ما خود اون جزو کسایی هستیم که موافق این طرح هستیم.
طرف
بیاد حالا نام‌های تجاری یا برندهای خارجی تشریف بیارن تو کشور ما، اشکالی نداره حقوق عوارض گمرکیشو پرداخت بکنن. بعد ما اصلا میطلبه اینا، اصلا بازار رقابت زمانی به وجود میاد که ما در رقابت قرار بگیریم. یعنی اگر یه کالای خارجی وارد مملکت ما شد، منی که ایرانی هستم باید با اون برند خارجی یا اون نام تجاری رقابت بکنم. ما اینو میپذیریم. من عرضم کالای استوک بود، کالای استوکی که تو قضیه کرونا خب این برندهای خارجی خب خیلی بازارشون از دست دادن و اینا الان سرازیر کردن، این کالاهای استوک رو به صورت کیلویی وارد مملکت ما کردم و هیچ گونه برخوردی هم باهاشون نمیشه. من دوباره اینو میگم، ما موافق واردات کالاهای خارجی به صورت قانونی و قوانینی که در جمهوری اسلامی ایران بابتش گذاشته شده حقوق عوارض گمرکیش پرداخت بشه، بیان ما تو رقابت باشون قرار میشه.
دوست آقای باقری نکته داشت.
من این موضوعی که میخواستم عرض کنم که وقتی آقای عظیمی این حرفو میزنن با یه سابقه خیلی قوی دارن، حالا شاید آقای عظیمی خودشون نگن، من میخواستم اینو عرض بکنم. آقای عظیمی تولید کننده بخشی از پوشاک ویژندهای مطرح دنیا هستن. یعنی ما اگر سفر به ترکیه، حالا همین ترکیه رو عرض میکنم، ما اگر سفر به ترکیه بکنیم، یعنی خیلی هم مسافران ما که اصلا به همین نیت میرن ترکیه، از نمیدونم اجازه دارم نام خارجی رو بگم، بگه اینجا که چیز نداره، وقتی که میریم اونجا چند تا از نام‌های معتبر ترکیه که حالا حتی فرانسه، جناب عظیمی اگه اشتباه میکنم شما تصحیح بفرمایید.
نه بفرمایید.
خواهشم. حتی نام تجاری معتبر مال فرانسه که در ترکیه و در کل اروپا شعبه داره، جناب آقای عظیمی تولید کننده بخشی از و تأمین کننده بخشی از محصولات اونجا هستن. یعنی با یه سابقه خیلی قوی، خیلی خیلی قدیمی و با تجربه تو این کار و قدرتمند دارن اینو خدمت شنوندگان عزیزمون عرض میکنم.
من اصلا متوجه نشدم چون یه ذره برام گنگ بود. الان همونی که ما داریم اونور میفروشیم بله. در ایرانمون هست.
بله خیلی هاش توی ایران تولید. بله با همون نام اونا، یعنی اونا سفارش میدن تحت لیسانس خودشون به آقای عظیمی سفارش میدن یا به خیلی دیگه از همکارانمون سفارش میدن، همون کار توی ایران تولید میشه و ارسال میشه اونا توی نمایندگی. بله توی نمایندگی هاشون در خیلی از شعبه هاشون توی اروپا یا جای مختلف دنیا پخش میکنن. قبل از اینم بوده، امیدواریم که بعد از اینم باشه، یعنی این بستر فراهم باشه که این اتفاق باز کماکان.
یعنی الان مثلا ما در ترکیه یه فروشگاهی داریم لشینی استایل، بعد این در ایران داره تولید میشه اونجا فروش میره.
بله بخشی از
بعد همون هم تو ایران هست.
به همون هم به احتمال زیاد به خود ایران هم جناب عظیمی دادن از همون محصولات.
من چون دیدم شما دارید صحبت میکنید،
خواهش
میکنم صحبتهای شما تمام.
اصلا شما بفرمید، شما چون کامل تر میتونید توضیح بدید، شما بفرمید که من خودم بازم استفاده میکنم، هم افتخار میکنم هم استفاده میکنم.
بزرگوار. ببینید تو کشور ما تا قبل از اینکه این قضیه برجام به وجود بیاد و اون تحریم‌های ناجوانمردانه برای کشور ما بهمون تحمیل بشه، ما یه دستورالعملی داشتیم که وزارت صمت در سال تا قبل از سال 1396 اینو به صلاح همه کسانی که در کشور ما تولید کننده بودن ارضا داده بود. این دستورالعمل چی میگه؟ میگه اگر برند خارجی وارد مملکت ما میشه، جبر بر این داره که 20% از کالاهاشو، یعنی 80%شو بیاره 20%شو بعد در کشور ما تولید بکنه. خب اول این برنده خارجی خب یه خورده زیر بارش نمیرفتن، ولی بعد اومدن دیدن که نه، چون به هر حال ما یه بازار 85 میلیونی داریم. ببینید ما یه بازار مصرف بسیار بزرگ داریم. اومدن و مثلا من جز اولین کسایی بودم که با این برنده حالا از اسپانیا داشتیم، فرانسه داشتیم و ترکیه داشتیم، که ما طبق اون دستورن و تحت لیسانس اونا این کالا رو تولید میکردیم. بعد به مرور زمان، یعنی طبق اون دستورالعمل، بعد از که 20% در کشور تولید کردی، از سالهای بعد از اون 20% که تولید کردی، شما مجاب هستی که 20% اونو دوباره صادرات انجام بدی. که ما اومدیم و انجام دادیم و کارماناش هم انجام دادیم و تقریبا سال 1394 این قضیه رو ما انجام دادیم، صادرم کردیم به این صورت که ما آدسورس بودش، یعنی ما به تامین کننده اینا بودیم، ولی تحت لیسانس خودشون، یعنی با همون استانداردهایی که در کشورهای اروپایی بود ما انجام میدادیم و رقابت هم میتونستیم بکنیم با کشورهای مثلا مثل ترکیه، مثل بنگلادش، مثل چین. بعد مشکلی که این وسط به وجود اومد، خب با اون زمان برها رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا خب از این قضیه خارج شد و کشور ما رو تحریم ناجوانمردانه کرد و این قضیه ملغا شد. دقت بفرمایید، چون ملغا شد این دستورالعمل دیگه از لاک خودش اومد بیرون و نتونستیم انجام بدیم و اینا ما تمام مدارک هم که واسه ما السی باز میکنیم با بانک‌های مثلا اروپایی، ترک به راحتی و انجام میشد. حالا متاسفانه این قضایا میگم با توجه به اون تحریمایی که گذاشتن تقریبا ملغا شد دیگه، ولی ما اعلام آمادگیش رو داریم، همین الانش هم میتونیم. در حال یه مزیت نسبی در کشور ما وجود
درست
داره.
آقای عظیمی عزیز،
در حال ما انرژی ارزان‌تری رو داریم به نسبت اونها، حقوق کارگرای ما به نسبت اونها خیلی پایین‌تره، هزینه حمل و نقل در کشور ما خیلی پایین‌تره. اینا همه میتونه کنار هم قرار بگیره و کار رو به درستی ببره جلو. حالا مضافه این که حالا میگن که در کشور ایران بهره‌وری پایینه، که اونام خودش توی به اصطلاح برنامه کار قرار بگیره اون بهره‌وریش هم بالا میره، ولی انجام نشد دیگه. حالا به هر حال
آقای عظیمی عزیز ببینید، آقای عظیمی عزیز، آقای باقری، من نکته‌ای که دارم و میخوام درباره‌اش صحبت کنم یه ذره بذارید روشن‌تر بگم. چیچی و چیچی وقتی که الان ما داریم توش تولیدات خودمونو میذاریم و البته که بالاش مینویسن با افتخار تولید ایرانی و کالای ساخت داخل و اینها، اتفاقا امروز من قبل از اینکه بیام توی یکی از این مجتمع‌های در حقیقت تهران بودم، مجتمع‌های فروشگاهی تهران بودم و این تابلوها رو دوباره دیدم، جالب بودش که داریم درباره صحبت میکنیم. من میگم همین تولید داخلی خودمون وقتی که میره توی اون مغازه یا اون فروشگاه خاص با ویژند یا حالا برند اون فروشگاه عرضه میشه، مردم با یه رغبت دیگه‌ای میرن میخرنش. همونو اگه پشت پیرنش بزنیم هاشمی، مثلا تولیدی هاشمی، مردم یه ذره یه حال دیگه‌این. الان گیر و گرفت این اتفاق کجاست؟ جفتش داره از تو کارگاه شما میاد بیرونا، چی میشه که اونجا حالمون بهتره اینجا این شکلیم؟
بفرمید شما بگید جناب عزیز، شما میفرمید.
نه بفرمید آقای باقری، زیاد صحبت کرد.
نه نه خواهش میکنم استفاده. ببینید یه ذهنیتی هست که کلن جنس تولید ایران کیفیت خوبی نداره، یعنی یه نگاه منفی یا نمیدونم بگم غریب نوازی یا یه نگاه منفی هست نسبت به محصولات تولید کشورمون، حالا در هر زمینه. یک مقدارش به واقع همینطور هست، یعنی خب بالاخره خیلی ها خراب کردن نام ایران، محصول ایران رو خراب کردن، این ذهنیت برای خریدار و مصرف کننده باقی مونده. ولی از اون طرف هم این نگاه خوشبینی که به نسبت به محصولات خارجی دارن، اگر یک ذره با اغماز اینو به سمت محصولات تولید ایران برگردونن، یه بازنگری توی عادت‌ها داشته باشن مردم خوب کشورمون، بهشون ثابت میشه که نه، جنس ایرانی حالا تو بسیاری از زمینه‌ها کیفیت خیلی خوبی رو داره. و اینم بگم، و متاسفانه خیلی از محصولاتی که تو کشور توی مراکز عرضه به نام‌های خارجی عرضه می‌شد و فروخته می‌شده، تولید ایران بوده، خریدار اونو می‌خریده، از اون جنس راضی بوده، فکر می‌کرده خارجی، ولی خب نه، در واقع اون محصول پوشاک، اون چیزی که ما درباره‌اش داریم صحبت می‌کنیم، تولید داخل بوده، چون با قیمت بالاتر عرضه می شده، چون یه اسم خارجی روش می اومده، خب برای خریدار یه جاذبه بیشتری ایجاد می کرده. ما خودمون در سطح فروش اصطلاحاً خورده فروشیمون با این موارد به وفور برخورد کردیم. خیلی از مشتری های ما چون نام نشان تجاری خودمون استفاده می کنیم، وقتی که می‌دیدن این اول که می‌مادن جلو استقبال می‌کردن از کار، وقتی که می‌دیدن کار تولید ایرانیه، خب با یه